بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 105 سطر 15 ثم ها هنا وجه ضبط للاقسام اشرنا الیه فی النظم نذکره اولا توضیحا للمقام ثم نشرح الفاظ المتن. گفتیم که برای مغالطه 13 قسم هست و اون 13 قسم اسم بودیم بدون این که به هم ارتباطشون بدیم. الان میخوایم همون 13 قسم رو بگیم به هم مرتبطشون کنیم. این قانون کلی رو توجه کنید، اینا برای همیشه از میکنه که کلمه وجه و ضبط روشن بشه. ما اگر اقسامی داشته باشیم دو جور میتونیم این اقسام رو معرفی کنیم. یکی این که مثلا بگیم کلمه سه قسم دارن، فعل و اسم و حرف. این ذکر اقسام است بدون وجه ضبط. یه بار دیگه اینطور میگیم کلمه یا دلالت میکنن بر معنای مستقل یا دلالت نمیکنن بر معنای مستقل، با اما و اما تقسیم رو میارن. بعد میگیم اما اونی که دلالت بر معنای مستقل نمیکنن اون دیگه تقسیم نمیشه، اون اسمش حرفه. اونی که دلالت بر و اما اونی که دلالت بر معنای مستقل میکنن یا دال بر زمان هست یا نیست. اگر دال بر زمان باشه میشه فعل، اگر دال بر زمان نباشه میشه اسم. ببینید حد سه قسم الان معرفی کردیم اما وجه ضبط هم گفتیم. چطور شد که کلمه منضبط شد در این سه تا؟ چرا بیشتر و کمتر نشد؟ گاهی تقسیم یا اقسام رو اینطوری معرفی میکنیم، اصطلاحا میگن وجه ضبط گفته شد، یعنی اقسام رو گفتیم و ضمناً بیان کردیم که چرا مقسم ضبط شد تو این ستا، چرا حفظ شد تو این ستا، چرا بیش از این نداره. حالا در مقالت هم دقت کردید ما شروع کردیم به شمردن اقسام، یا این هام انعکاس هست یا مصادره هست یا اشتراکه یا چیه و چیه، همینطور گفتیم وجه ضبط بیان نکردیم. حالا میخوام وجه ضبط بیان کنیم، بگیم یا مغالطه مربوط به لفظ است یا مربوط به معنا. ببینید داریم میریم سراغ بچه سن. یا مربوط به لفظ است یا مربوط به معنا. اگه مربوط به لفظ باشه یا مربوط به لفظ مفرد است یا مربوط به لفظ مرکب، بعد توضیح میدید. اگر مربوط به معنا باشد یا چنین است یا چنین، این میشه بچه سن. و الان ما میخوام این بچه ضبط رو مطرح کنیم. بعد از اینکه اقسام رو بدون بچه ضبط بیان کردیم، حالا میخوام همون اقسام رو با وجه ضبط بیان کنیم. این کار رو تو شعرمون انجام دادیم ولی چون شعر سنگینه باید توضیح داده بشه، صلاح میبینیم که قبل از این که وارد توضیح شعر بشیم این وجه ضبط رو توی نثری بیاریم، توی عبارتی که شعر نیست بیاریم. بذار دو سه صفحه این وجه ضبط رو میاریم، مثال میزنیم، کاری هم به متن نداریم. بعد از این که این مطالب توی شرحمون تموم شد میپردازیم به تطبیق متن و متن رو توضیح میدیم. پس الان اون چه که ما میخوام واردش بشیم وجه ضبط این اقسام که دو بار وجه ضبط رو میاریم، یک بار در نثری که حالت شرحی داره، یک بار هم در متنی که بعد از شرح تقریبا راحت فهمیده میشه. دو بار این وجه ضبط رو توضیح میکنم. اگر تقسیمتون تقسیم عقلی باشه باید سنایی باشه، چون تقسیم اول تقسیم عقلی این است که اقسام رو دائل بین نقیزین میکنیم و نقیزین دوتا بیشتر نیستن، بنابراین تقسیم حتما باید دو طرف داشته باشه. به تعبیر دیگه با منفصل حقیقی ما تقسیم میکنید و منفصل حقیقی دو تا فرض بیشتر نداره، یا این یا اون. بله در تقسیمایی که حصر عقلی رو افاده میکنن که دائره بین نفی اثباتن یا متناقضان رو مطرح میکنن، تقسیم باید سنایی باشه، تقسیم ثلاثی ما نداریم. تقسیم ثلاثی به این صورته که دو بار تقسیم میکنیم، دو بار تقسیم میکنیم، بعد حاصل دو تقسیم رو جمع میکنیم میشه سه قسم. سه بار تقسیم میکنیم، حاصل سه تقسیم رو جمع میکنیم میشه چهار قسم، که همیشه تقسیم ما یکی کمتر از اقسام میمونه. یک تقسیم اقسامش دو تاست، دو تقسیم اقسامش سه تاست، و سه تقسیم اقسامش چهار تاست. باید شد
وجه
ضبط
پس
همچه
موازنه با تقسیم عقلی
رو میگیم. وجه ضبط هم میتونه به صورت تقسیم عقلی مطرح بشه، هم به صورت تقسیم استقرایی. مثلا فرض کنید در اعراض اینطور میگن، یا قابل قسمت هست لذاته، یا قابل قسمت نیست لذاته. اونی که قابل قسمت هست لذاته کمه، میذارمش کمه دیگه، تقسیمش نمیکنه. اونی که قابل قسمت نیست لذاته، یا مقتضی نسبت هست لذاته، یا مقتضی نسبت نیست. اگر مقتضی نسبت نباشد، با توجه به اینکه قابل نسبت قابل قسمت هم نبود، میشه که اگر مقتضی نسبت باشد میشه بعد یکی از اون هفتای اعراض نسبی، که اگر نسبتش نسبت به مکان باشد میشه بعد این نسبت به زمان باشه، میشه متا تا آخر. این تقسیم حصر حصر عقلی نیست، حصر استقراییه، ولی وجه ضبط رو داریم ارائه میدیم. پس وجه ضبط همیشه به صورت حصر عقلی مطرح نمیشه. اونجایی که شما در وجه ضبطتون دائر میکنید اقسام رو بین نفی و اثبات، اون میشه میشه حصر عقلی. وجه ضبطتونم وجه ضبطیست که اقسام رو منحصر میکند، نه اجازه میدهد کمتر شود، نه اجازه میدهد بیشتر شود. اما در یه جا حصرتون حصر استقراییست، دائر بین نفی و اثبات نمیکنید. مثلا در باب اعراض حصر عقلی هیچکی نگفته، همه میگن حصرمون استقراییه، ولذا بعضی ها میبینید اعراض رو یا مقولات رو دهتا نمیگیرن، میگن چهار تاست، جوهر و کیف و کم و نسبت. دیگه اون هفت تا عرض نسبی رو جدا نمی کنن. بعضی ها میگن پنج تا عرض داریم، پنج تا مقوله داریم، جوهر و کم و کیف و نسبت و حرکت. این که بعضی ها چهار تا گرفتن، بعضی ها پنج تا گرفتن، بعضی ده تا گرفتن، نشون میده حصر حصر عقلی نیست. اگه حصر حصر عقلی بودیش حق نداشت کم و زیاد کنه. پس تقسیمی که ما برای اعراض داریم تقسیمیست که وجه ضبطش اشاره شد، ولی وجه ضبطش استقرایی است نه عقلی. بنابراین همیشه وجه ضبط لازم نیست عقلی باشه، میتونه عقلی باشه میتونه استقرایی باشه.
میشه تقسیم
سنایی
باشه ولی
دایره به نفی اثبات
نباشه.
بله تقسیم سنایی هم میتونه دایره به نفی اثبات نباشه، ولی اگه دایره به نفی اثبات بود حتما باید سنایی باشه. اگر دایره به نفی اثباتی حتما باید سنایی باشه، اما اگر دایره به نفی اثبات نبود میتونه سنایی باشه میتونه نباشه. ولی خب نوعا ما اینطور عمل میکنیم، سنایی تقسیم میکنی بعد یکی از دو قسم دو مرتبه تقسیم میکنی. اینطوری میام که تقسیم اولی درست میشه و تقسیم ثانوی، تقسیم های بعدی همش ثانویه، دومی، سومی، دهمی همش ثانوی.
چون اختلاف در اقسام
نه ممکنه ثانوی باشه ممکنه نباشه. مثلا میگه کلمه یا فعل است یا اسم است یا حرفیم، که تقسیم درستی تقسیم ثانوی نیست، ولی بر میگردید اینو تقسیم اینجوری میکنه، کلمه یا دلالت بر معنی مستقل میکند یا نمیکند، اون یکی حرف این که نمیکند یا دلالت بر زمان میکند یا نمیکند، که میبینید اول تقسیم اولی مطرح میکنید، بعد در تقسیم دومتون یکی از اقسامی که در تقسیم اولی به دست آوردید دوباره تقسیم میکنید. اینطوری میشه، غالبا سنایی پیش میاد، ولی لازم نیست حتما سنایی باشه، مگر اینکه دایره نفی اثبات بشه که حتما سنایی.
که در
مورد
اعراض میگن اسمان
و نسبت
هست یا نیست، یا قابل نسبت
اینطوره میگن یا قابل قسمت هست یا نیست. اگر قابل قسمت هست میشه کم، اینو میذارن کنار دیگه تقسیمش نمیکنن. اگه قابل قسمت نیست در تمام اقسام بعد قابل قسمت نیست باید بیاد. اگه قابل قسمت نیست یا مقتضی نسبت هست یا مقتضی نسبت نیست. اگر قابل قسمت نیست مقتضی نسبت هم نیست کیف. اگر قابل قسمت نیست ولی مقتضی نسبت هست لذاته، یعنی نسبت تو ذاتش هست، یکی از این عوارض دیگه است. اینطوری باید میشه
میگه.
این از همینجا
به بعد میشه استفاده. قبلش عقلیه.
قبلش عقلیه بله. قبلش عقلیه.
از قبلش هم که وجه ضبط نداره. مثلا اون
چرا وجه ضبط
شیشه رو میشونید.
خب اون حالا وجه ضبطش یه جور دیگه است. استقراییه. یا نسبت میدید به زمان یا نسبت میدید به مکان. در کلام ابن سینا نگاه کنید، در کلام ابن سینا نگاه کنید تقریبا میشه گفت حصر عقلی درست میکنه. حصر عقلی درست میکنه، این دائر میکنه به نفی اثبات که از ده تا تجاوز نداره، ولی بازم برش اشکال کرده، گفتن باز محتملات بیش از ده تاست. حالا اونه که واقع شده ممکنه ده تا باشه ولی محتملات بیش از ده تاست. بعد احتمالات هم ذکر کردن، ابن سینا گفتن احتمالات هست. صفحه 105 صفحه 15 سم هاهونا وچه و زب تندل اقسام. هاهونه نهی در این باب که باب و مقالطه هست و ما اقسام رو همینطوری ذکر کردیم، در این باب وجه ضبط هم داریم، یعنی میتونیم اقسام رو به صورت دیگر هم ذکر کنیم که در اون صورت هم اقسام ذکر میشن، هم این که مغالطه در این اقسام منضبط شده و محصور شده بیان میشه. وجه ضبط تندل اقسام که اشر ناب اون وجه در شعرمون، اما نذکره اولا، یعنی همین وجه ضبط رو اولا یعنی قبل از ورود در توضیح شعر ذکر میکنیم، توضیحا للمقام، تا مقام یعنی بحثی که الان داریم روشن بشه، بعد که بحث روشن شد ثم نشره و الفاظ المتن، بعد الفاظ شعر رو توضیح میدیم. پس ابتداعا با قطع نظر از توضیح شعر وجه ضبط رو به صورت شرحی ذکر میکنیم، بعد که اون شرط تمام شد میپردازیم به متن و متن رو با توجه به این شرط توضیح میدیم. فنقل، حالا توجه کنید چطوری وارد بحث میشه. ایشون اینطوری میگه، میگه یا مقالطه مربوط هست به لفظ یا مربوط هست به معنا. چه قبلا ما هست شدیم، ما هفتا مقالطه داریم که عاملش لفظه، شش تا مقالطه هم داریم که عاملش معناست، مجموع میشه 13. پس بعضی از این مقالطات مربوط به لفظن، بعضی مربوط به معناست. اونی که مربوط به لفظه یا مربوط به لفظ از من حیث ترکب یا مربوط به لفظ از لا من حیث تاکید، یعنی یا مربوط به لفظ مرکب است یا مربوط به لفظ مفرد. بعد مفرد رو هم میگیم یا مربوط به خود لفظه یا مربوط به حالات لفظ. حالات رو هم میگیم یا بعد از ساختن لفظ این حالت عارض میشه یا حالتی است که در ساختن لفظ دخالت میکنه. میبینید همینجور داریم تقسیم میکنه. بعدن میرسیم به معنا، بعدن میرسیم به تاکید. مقالطه‌ای که مربوط به لفظه ولی لفظ مرکب، اونجا میگیم یا مربوط است به خود مرکب یا مربوط است به وجود مرکب، که مرکبی نداریم ولی مرکب وجود میدیم، یا مربوط است به عدم مرکب، یعنی مرکب داریم معدومش میکنیم. چه گفتیم قبلا؟ ترکیب المفصل یا تفصیل المرکب. تا اینجا بحث در عامل لفظی تموم میشه. بعد عامل معنوی رو شروع میکنیم، متعلق به معانی یا مربوط به یک قضیه است یا مربوط به چند قضیه است. اول میگیم یا مربوط به قیاس هست یا مربوط به قیاس نیست، یعنی مربوط به قضیه است. اون وقتی که مربوط به قضیه است، یا در یک قضیه است یا در چند قضیه است و یا در اجزای قضیه است، که ایهامان عکس در اجزای قضیه است، که اینا یکی یکی روشن میشه. حالا من به طور کامل نگفتم، حدود به کتاب من حدود 3 صفحه بس میشه، احتمالم داره بیشتر، چون صفحات من از صفحات شما بزرگتره. 3 صفحه یا 4 صفحه بس میشه، بعدن وارد متن میشه. ولی خب این خلاصه ای که من عرض کردم تمام مطالب رو در اختیار گذاشت، بعد دیگه باید تفصیل همین خلاصه رو بیان کنم. فنقول اسباب الغلط، یعنی عوامل مغالطه، تنقسم الى ما، یعنی سببی که یتعلق بالالفاظ و الى ما یتعلق بالمعانی. والاول یعنی اون سببی که لفظی باشد، باز الى یعنی تنقسم یا ینقسم الى ما یتعلق بالالفاظ لا بلحاظ ترکبشون و الى ما یتعلق بالالفاظ من حیث ترکبشون. ول اول یعنی الفاظ لا من حیث ترکب، یعنی مفرد. این یا به خود لفظ مربوطه یا به حالت لفظ مربوطه، که اینا قبلا توضیح داده شدن همه شما. یا به خود لفظ مربوطه یا به حالت لفظ مربوطه. اونم که به حالت لفظ مربوطه دو قسمی که بعد کریستم عرض میکنه، اونی که مربوطه به خود لفظه، عبارت از اینه که لفظ دارای دو معنا باشه، و وقتی اون لفظ گفته میشه مراد مجهول میمونه، چون دو معنا داره. ما نمیدونیم گوینده کدام یکی از این دو معنا رو اراده کرده، ممکنه اون یه معنا رو اراده کرده باشه، من بر معنای دیگه هم کنم و قهرن به مغالطه بیفته. چه ما اسم اینو میذاریم اشتراک لفظی، ولی لفظی دو معنا داشته باشه اختصاصی به اشتراک لفظی نداره. اشتراک لفظی در ادبیات به لفظی گفته میشود که دو معنا دارد و هر دو معنا حقیقی هم، یعنی این لفظ یک بار وضع شده بر اون معنا و حقیقت در اون معناست، بار دوم وضع شده برای این معنا و حقیقت در این معناست. یک لفظ دو معنا حقیقی داره، میشه اشتراک لفظی. ولی اونجا که یک لفظ داشته باشی و این دو تا معنا داشته باشی، یه معنا موزون له باشه و بشه حقیقی، یه معنا غیر موزون له باشه بشه مجازی، اینجا هم دو تا معنا داره، اینجا هم یه لفظ داریم با دو معنا. مثلا اثر هم معنی حقیقی داره که اون حیوان مفترسه، هم معنی مجازی داره که اون رجال شجاعه. بعد یکی از دو معنا معنی حقیقیه که معنی مجازی. حالا این لفظ گفته میشه، من نمیدونم مراد گوینده چیست، این دیگه اسمش اشتراک لفظی نیست، این اسمش حقیقت و مجازه. ولی ایشون میفهمد در باب مغالطه به اینم اشتراک لفظی میگه، یعنی اشتراک لفظی در باب مغالطه اوسع از اشتراک لفظی در ادبیاته. اشتراک لفظی در ادبیات منحصرا در جایی است که یک لفظ داشته باشیم با چند معنی حقیقی، اما در باب مغالطه اشتراک لفظی عبارت از این است که یک لفظ داشته باشیم با چند معنا، دیگه نمیگیم چند معنی حقیقی، بلکه چند معنا. حالا میخواد این چند معنا حقیقی باشن یا بعضی حقیقی بعضی مجازی.
شهرتشون شرط نیست.
بله؟
شهرتشون که شرطه، مجاز بعید نمیشه، مجاز مشهور باید باشه.
چرا گاهی در مجازهای معمولی هم مغالطه رخ میده؟ ولی خب در مجاز مشهور مغالطه قوی تر اتفاق میفته، ولی در غیر مشهور هم گاهی اتفاق میفته. مثلا شما برخورد میکنید به متنی که دارید، این متن رو میخونید، و بالاخره احتمال میدید که گوینده شاید یه چیز دیگه اراده کرده باشه، ولی اون چیز خیلی مشهوره باشه. اگر راه برای اراده دیگه باز باشه، احتمال دو معنا از این عبارت گوینده برمیاد. شما در کلمات علما مثلا فصل ابن سینا کلماتشو میخونید، یه جاییشون لفظی رو گفته که دو احتمال توش هست، ولی یک احتمالش مشهور نیست، ولی خب احتمال میدم اون این رو اراده کرده باشه. همین که احتمال بدن یه مقدار توقف میکنن تا بالاخره با قرائن وضع روشن کنن، تا وقتی قرینه به دست نیارن اون احتمال بالاخره باعث میشه که من نتونم متعیناً بگم مراد ابن سینا اینه. ولی خب اون تکی میفهمه اگه مجاز مجاز مشهور باشه پیش آمدن مغالطه قوی تره، چون مجاز مشهور به منزله حقیقته، اون وقت هر دو تو ذهن من میاد خیلی راحت متوقف میشن، یعنی گرفتار میشن. بعد میفرماد اونجا که تشبیه میکنیم، معنای تشبیه رو میاریم، یعنی فرض کنید یک لفظ که به علاقه مشابهت بر یه معنای اطلاق میشه، بدون علاقه هم بر یه معنای اطلاق میشه. مثلا یه اسدی که گفتیم، این اسد اطلاق میشه بر حیوان مفترس بدون علاقه، اطلاق میشه بر رجل شجاع به علاقه مشابهت. اینجا تشاهد، این اسمش تشبیهه. یه وقت شما هر دو رو ذکر میکنی، زیدان کل اسدی میشه تشبیه، یه بار مشبه رو که زیده ذکر نمیکنی، مشبه هم به رو ذکر میکنی میشه استعاره. هر دو تشبیه هم، منتها یکی رو ما اصطلاحا تشبیه مینامیم، دیگری رو استعاره مینامیم. هر دو ششون میگه ما در اینجا اشتراک لفظی میگه، استعاره هم اشتراک لفظیه، تشبیه هم اشتراک لفظی. هر جا خلاصه دو معنا باشن، حالا این دو معنا به نه حقیقت به نه مجاز، به عنوانی که یکی مشبه یکی مشبهون به یا جوری دیگه است، هر جا که یه لفظ دو معنا بدهد گفته می شود اشتراک لفظی، و اشتراک لفظی از عوامل مغالط است. بله؟ در زیدان از کل اسد، برای اسد اینجا معناش روشنه، اونجا که معنا روشنی نمیگیم، یه جا که مثلا بگه زیدان اسدون، اونجا که بگه زیدان اسدون کاف نیاره، اونجا یه مقداری برای ما شبهه پیش میاد، که منظورش اینه که زید در واقع اسد است به صورت انسان در آمده یا نه اسد است در شجاع، این احتمال است. البته اینجور جاها احتمال نمیدیم چون بعض برای روشنه، اما یه جا اتفاق میفته که بعض روشنه چه احتمالشو میدیم و احتمال داره به غلط میفته. مثالی که ما میزنیم از بس گفته شده تقریبا همه چیش روشنه، توش گرفتار غلط نمیشه.
در زیدان عدلون مثلا،
بله؟
در زیدان عدلون مثلا،
زیدان عدلون؟ حالا شاید مثلا در زیدان عدلون یا چیز دیگه نزیدی مده
منظور مفرد نیست،
بله؟
و هر نفت توی تشبیه مقالطه درست کنیم منظور به مفرد نمیشه، منظور به کلام میشه، در حالی که ما داریم مواردی میکنیم که لامن حیث ترکیبه ها هست.
بله اینو من با توضیح میدادم، این سوال شما به خاطر این بود که من توضیح ندادم. ایشون میتونست بگه سبب مغالطه مربوط هست به لفظ مفرد و مربوط هست به لفظ مرکب، اینطور نگفت. در مفرد تعبیر به مفرد نکرد، گفت لامن حیث و ترکب. در مرکب گفت من حیث و ترکب، در مفرد نگفت من حیث ترکم، در مفرد نگفت مفرد، گفت لا من حیث ترکم. معلوم میشه اگر یک جمله بیاره، جمله مرکب، ولی ترکیبش اشتباه انداز نباشه، اینو ما میگیم سبب لفظی که مربوط به ترکیب نیست. و من الان گفتم مربوط به مفرد هست، مربوط به مفرده درسته، منطور به بعضی از اقسامش اشاره کرده، اون اقسام مرکب رو شامل نمیشه. ایشون چرا نگفت مربوط است به لفظ مفرد، گفت مربوط است به لفظ لا من حیث و ترکبها، خواست بفهماند که لفظ چه مفرد باشه چه مرکب باشه. وقتی خود ترکیب مشتمل بر سبب غلط نبود، ما این رو سبب لامن حیث و ترکب حساب میکنیم، ولو سبب مفرده یا مرکب است ولی ترکیب اشتباه انداز نبوده، هر دو رو داخل میکنیم در سبب لفظی که لامن حیث و ترکبه. اونجا که لفظ مرکب است و این ترکیب باعث اشتباه شده، اونجا میگیم سبب سببی است من حیث و ترکب. پس توجه شدی لامن حیث و ترکب عام میشه، دو مورد شامل میشه، یکی اونجایی که لفظ مفرد باشن، مثلا کلمه اینو گفته من نمیدونم چی اراده کرده، یکی اونجایی که کلمه مطلبی که گفته مرکب آورده منتها ترکیبش منو به اشتباه نمیندازه، اون اشتراکش منو به اشتباه میندازه. پس تقریبا میشه گفت به سه تا موردشون اشاره کرده، یکی اونجایی که مفردی مشترک باشد و غلط انداز باشه، دوم این که جمله‌ای غلط انداز باشه ولی ترکیبش غلط انداز نباشه، اشتراکی که در یکی از مفرداتش هست باعث باشه، سوم این که نه مرکب باشه و ترکیبش اشتباه انداز باشه. دو قسم در لامن حیث و ترکب داخل کرده، یک قسم در این حیث و ترکب داخل کرده. ول اول یعنی اونجایی که غلط مربوط به لفظه و ترکب دخالت نداره. لا یخلو اما ان یتعلق بالالفاظ انفسها و اما ان یتعلق بالالفاظ احوالها، دو قسمه، یا به نفس الفاظ مرتبطه یا به حالت لفظ مرتبطه، که باز اون که مرتبطه به حالت دو مرتبه دو قسم میشه که اینا رو بعدا میخونیم. لا یخلو اما ان یتعلق این سبب به الفاظ خود الفاظ، بعد توضیح میده این تقسیم هایی که میکنه وقتی یک قسم رو پشت اما میاره توضیح اون قسم میاره، بعد که توضیح تموم شد قسم بعدی رو پشت امای دوم میاره، دوباره توضیح میده. اینطور نیست که اقسام رو پشت سر هم ذکر کنه، بین هر قسمی با قسم دیگه توضیح قسم قبلی رو فاصله میندازه. و هو این الان توضیح این قسم اوله که قبل از این که وارد قسم بعدی بشه که سبب غلط مربوطه به احوال لفظه، قبل از این که مشغول قسم بعدی بشه این قسم که ذکر کرده توضیح میده. اون سببی که مربوطه به خود لفظه این است که ان تکون این الفاظ مختلفت دلاله، یعنی چند معنا داشته باشه، چند نوع دلالت داشته باشه، حالا دلالتش همه حقیقی باشن یا بعضی حقیقی بعضی مجازی این دیگه مهم نیست، همین اندازه که چند تا دلالت داشت اشتراک درست میشه و سبب غلط تحقق پیدا میکنه. فیقعو الاشتباه بین ما هو المراد و بین غیر ما هو المراد، یعنی وقتی دو جور معنا برای این لفظ داشتیم و متکلم این لفظ رو به ما القا کرد، ما تشخیص نمیدیم کدام یکی از دو معنا رو اراده کرده، پس اشتراک و اشتباه تو مراده، بلا لفظ که روشنه، لفظ روشنه، دو تا معنا داره، اینم روشنه، هر دو معناش هم میشناسیم، ولی نمیدونیم کدام رو بوینده اراده کرده و از بین این دو معنا کدام رو معین کرده، اون ما رو به اشتباه میندازه. تردید در مراد ما رو به اشتباه میندازه، در معنا اشتباهی نداریم، به لغت آگاهی لفظم که داریم میشنویم، تردید در اون طرف نیست، فقط در مراد متکلم. اشتراک ذاتی، این اشتراک ذاتی یعنی اشتراک انفسها، اون قبل تعبیر به ذاتی کردیم، حالا تعبیر به نفس میکنیم، ذاتی در مقابل حالت بود، اینجا نفس در مقابل حالتی، وقتی خود لفظ ما رو به اشتباه میندازه این خود یعنی حالتش به اشتباه نمیندازه، خودش به اشتباه میندازه.
اشتراک ذات لفظ، اشتراک حالت لفظ،
اشتراک ذات لفظ، اشتراک حالت لفظ. بله اما حالا ما به این عبارت میگیم، قبلا گفتیم به اشتراک لفظ حالت، حالا اینطوری میگیم اشتراک لفظ به لحاظ خودش یا اشتراک لفظ به لحاظ حالتش. و یدخل فیه، یعنی در این قسمی که تعلق به نفس الفاظ دارد فقط اشتراک لفظی اصطلاح ادبیات داخل نمیشه. اون اشتراک لفظی است، چیزهای دیگه هم هستن مثل حقیقت و مجاز، مثل استعاره، اینا هم هستن. اینا همه رو تو این باب اسمشون میزن اشتراک لفظی، ولی توی ادبیات همه اینا رو اشتراک لفظی نمیدن. اشتراک لفظی یکی از این هست، همه شون نیست. و یدخل فیه یعنی داخل میشه در این قسم اول اشتراک، یعنی اشتراک چه لفظی. و تشابه، اونجایی که تشبیه و تصریح میکنیم، مشبه و مشبه به هر دو رو میاریم. بعد که ایشون استعاره ذکر میکنه، استعاره با تشابه فرق میکنه. در استعاره شما مشبه رو نمیارید، اما در تشبیه مشبه و مشبه به هر دو رو میارید. اگر هم نیاوردین تو ذهنتون هست، تقدیر کردن و تقدیر گرفتن. و مجاز مرسل، مجاز دو قسمه. مجاز همه جا احتیاج به علاقه داره. البته مجاز لغوی رو داریم ذکر میکنیم، مجاز عقلی نه. مجاز عقلی یعنی اسناد الی غیر محاوله. مجاز عقلی در اسناد در کلمه نیست. یعنی اگر اسناد به این صفت رو اسناد بدید به چیزی که صاحب صفته، میشه حقیقت عقلی. اگر اسناد بدید به چیزی که خود صاحب صفت نیست، یکی از وابستگانش صاحب صفته، میگیم اسناد مجازی یا مجاز عقلی. این مجاز عقلی و حقیقت عقلی در اسناده که الان مورد بحث ما نیست، ما الان بحث در لفظ داریم. مجاز لغوی مجاز در کلمه است، یعنی مجاز در لفظه که الان مورد بحث ما هم همین مجازه، یعنی مجاز لغوی مورد بحث ماست. مجاز لغوی به دو قسم تقسیم میشه. اول این عرض کنیم که مجاز لغوی احتیاج به علاقه داره، مجاز عقلی احتیاج به علاقه نداره. در مجاز عقلی شما دنبال علاقه نمیگنید، فقط یه مناسبتی باید بین اون مسندون الهی حقیقی و مسندون الهی مجازی باشه. همین مناسبت که باشه کافیه، شما مجاز عقلی رو مرتکب میشید. اما در مجاز لغوی علاقه لازمه. اگه علاقه مشابهت باشه، اصطلاحاً به این مجاز گفته میشه استعاره. اگر علاقه مشابهت نباشه، به این مجاز گفته میشه مجاز مرسل. پس مجاز دو قسمه، با علاقهش فرق میکنه. یک مجاز علاقهش مشابهته، یک مجاز علاقهش غیر مشابهت، حالا هرچی از کل جز اجاز و کل هرچی هست. اونجا که علاقه مجاز مشابهت باشه، به این مجاز اصطلاحاً استعاره گفته میشه. وقتی شما اسد رو در رجل شجاع استعمال میکنید، استعمال در موضوع له نیست، پس میشه مجازی. ولی این مجاز به علاقه مشابهتی، این چنین مجازی رو بهش میگید استعاره. اما اگر مثلا کل رو در جز استعمال کردید، مثلا ید رو در نعمت استعمال کردید، در اینجا علاقه مشابهت نیست. چون علاقه مشابهت نیست، دیگه استعاره نامیده میشه، مجاز نامیده میشه. این گاهی میگیم مجاز، گاهی هم غیر میاریم میگیم مجاز مرسل. اون وقتی که میگیم مجاز، بازم نظرمون به همون مجاز مرسله، استعاره رو داریم خارج میکنیم. ولی گاهی غیر مرسل رو نمیاریم، گاهی غیر مرسل میاریم. ولی گاهی هم که نیاوردیم غیر مرسل هست، ولی استعاره. و ما یجری مجرای این مازوکر رو، مجرای مازوکر مثلا فرض کنیم منقول، منقول و منقول اله، کلمه نقل داده شده، حالا وضع تعیینی میخواد پیدا کنه، نه وضع تعیینی. وضع تعیینی با تعیین واضح درست میشه، وضع تعیینی بر اساس کثرت استعمال درست میشه. منقول وقتی به منقول اله نقل شد و کثرت استعمال پیدا کرد، یه وضع تعیینی پیدا میکنه. خب حالا این معنای اولیش که معنای تعیینیش بود، معنای دومی که معنای تعیینی بود، دوتا میشه. چون دوتا میشه، من نمیدونم گوینده کدام اراده کرده، دوباره غلط پیش میاد. این دیگه از قسم مجاز اینا نیست. ممکنه ابتداعا مجاز باشه، یعنی من استعمال کرده باشم لفظ در معنی مجازی، ولی بعد که وضع تعیینی پیدا میکنه دیگه میتونم بگم اینم حقیقت اونم حقیقت، منتها این با تعیین و متعین. و یا سم ما جمعا به اشتراک لفظی، همه این چند تاری که گفتیم همه رو اشتراک لفظی مینامیم تو باب مغالطه، ولی تو باب ادبیات یکیش رو اشتراک لفظی میگفتیم، بقیهش اشتراک لفظی نمید. کما قلنا چنانچه ما در شعر همین کار کردیم، ما گفتیم اشتراک لفظتن به جوهره، که لفظ اشتراک رو بودیم از حقیقت و مجاز، از استعاره، از تشابه، این حرفی نزدیم. مثال میزنید این سمه اشتراک لفظتن به جوهره رو من دفعه خودش توضیح دادم، یه در شعر که میخوندیم توضیح دادیم و بیان کردیم که این تایی که بعد از جوهره آمده که در وقت وقف ه تلفظ میشه زمیر نیست، گفتیم زمیر نیست، تای گرد نه های گرد، های گرد میشه زمیر، ولی تای گرد میشه مال وحدت، مال تانیث. این چیز دو نفره که خیلی به هم شبیه باشند، گاهی کسانی که اینجور عبارات خوندن اسگذاری میکنن، میگن تگرده و هگرده، مثلا این دو نفر شبیه هم آمدن میگن تگرده و هگرده آمدن، چون خیلی به هم شبیه هم، فقط یه تفاوت مختصر داره، از نظر معنا تفاوتشون زیاده، از نظر لفظ تفاوتشون کمه. که اشتراک لفظ سوده و القوه و الامکان و العقل و الوجود و غیرها، مثال میداره برای مشترک، همه هم مفرد میداره
مشترک، هم برای مشترک
بله؟
همه
چی؟ مشترکی
که در ادبیات،
این اشتراک اینجا همه از ادبیات شده، همونه
که ادبیات
نه، حالا مواردی که ذکر کردم توضیح میدم. بله اشتراکی در اینجا ذکر میکنه، حالا ممکنه ادبی باشه ولی ادبی یک قسمه، حالا مثال که داره میزنه به یک قسم از اقسام مثال میزنه، اشتراک از چه اقسام متعدد داره،
اشتراک باعث مجاز مرسل میشه، اشتراک باعث مرسل میشه،
این اشتراک چه این اشتراک چه از قبیل اشتراک لفظی ادبی باشه، چه از قبیل حقیقت مجاز باشه، چه از هر قبیلی دیگه باشه، منشأ اشتباه میشه، نه منشأ اشتراک میشه. اشتراک، حقیقت مجاز، تشابه، استعاره، اینا همه سبب اشتباه میشه، نه سبب اشتراک میشه. خب مثالا رو شب نتونیم بخونیم، مثل که وقت گذشته، که اشتراک لفظ سوره و قوه و امکان و العقل، اینا رو بعدا بیان میکنیم که چطور مشترکن. همه الفاظ دقت کنید مفردن دارن، همه مفردن و مشترکن، چطور مشترکن انشاءالله فردا بیان.